سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
قربت پیامبر صلی الله علیه و آله،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تا کنون درباره قربت پیامبر گرامی اسلام مقدماتی رو بحث کردیم که بد نیست یه نیم نگاه مختصری به این مباحث بیفکنیم، بعد بخش پایانی یا لااقل در این جلسات بخش پایانی بحث رو عرض کنم. اساساً انسان موجود غریبیه و این قربت ذاتی انسان برطرف شدنی نیست، اگرچه انسان در اطرافش ارتباط ها و آدم های خیلی زیادی داشته باشه، اگرچه انسان در اوج شهرت و محبوبیت باشه، هم این قربت ذاتی برطرف شدنی نیست. بعد انسان فقط موقع جان دادن این قربت رو درک کنه. ارحم فی هذه الدنیا قربتی و فی الموت قربتی و فی القبر وحدتی یا وحشتی و فی اللحد وحشتی. ما در دنیا قربت خودمون رو باید درک کنیم. این قربت هم درست انسان نیاز به روابطی در اطراف و اکناف خودش داره، ولی واقعش اینه که تنها با مناجات پروردگار و انس به حضرت حق برطرف شدنیه. وقت شما میدونید اگر کسی این قربت رو درک کرد، انس به پروردگار رو هم درک کرد، تازه شیرینی مناجات و حلاوت انس با خدا رو خواهد چشید. کسی که قربت ذاتی خودش رو درک نکرده هیچ وقت لذت مناجات رو نمیچشه. مناجات نخواهد کرد، دعا میکنه. دعا یعنی سرصدا میکنه، خدا اینو به من بده، اونو ازم نگیر. اما مناجات، نجوا، اون یه چیز دیگه است. اینکه آدم انیس و مونسش خدا باشه، این یه حالت خاصیه که انشالله خدا به همه ما عنایت بکنه. همونجا هم گفتیم که اگر کسی انس به خدا پیدا کرد، کم کم انس به اولیاء خدا هم پیدا میکنه. با اهل بیت هم باید مناجات کرد، نجوا کرد. ائمه هدا هم آدم رو باید از تنهایی در بیارن. بد نیست من یه روایتی رو بهش اشاره بکنم. روز شهادت امام رضا علیه السلام هم هست، محمد ابن سنان میگه خدمت آقا موسی ابن جعفر علیه السلام بودن. آقا به بنده فرمودن که محمد ابن سنان، امسال امری واقع خواهد شد. من از این کلام حضرت فهمیدم که آقا دارن از شهادت یا رحلت خودشون خبر میدن. گفتم بله آقای من. بعد آقا فرمودن که بعد از من هر کسی با علی ابن موسی رضا بیعت کنه، وفادار به امامت او باشه، با امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت کرده. گفتم بله آقای من. همینجور تأکید کردن بر امامت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، در حالی که حضرت خودشون هم نشسته بودن. من اعتقادات خودم رو گفتم. گفتم آقا جون من استوارم بر این عقیده، استوار خواهم ماند. حضرت فرمودن محمد ابن سنان، من میدونم تو اینطوری هستی، لازم نیست توضیح بدی. من در کتابی که از امیر المؤمنین علی علیه السلام به ما رسیده، اسم تمام شیعیان و محبینم رو که اونجا خوندم. این چیزی که تو در مورد خودت میگی اونجا نوشته بود درباره تو. ولی یه درخواستی ازت داره. هر امامی یه انیس و مونس ویژه‌ای داره، خودشون رو به عنوان مثال ذکر میکنن که استراحت اون امام پیش این یار نازنین خودش هست. بعد از من محمد ابن سنان، انیس و مونس علی ابن موسر رضا باش که پسرم پیش تو که میرسه راحت راحت باشه. حالا با تعابیری که اون زمان مرسوم بوده این کلمات رو بیان میفرمه. نه تنها اگر کسی تنهایی ذاتی خودش رو درک کرد، انیس و مونسش وجه الله الاعظم خواهد بود، بلکه وجه الله الاعظم هم در میان مؤمنین دنبال انیس و مونس میگرده. شما در اون مرقومه حضرت نسبت به شیخ مفید میبینید حضرت ولی از ارواح الله فدا به ایشون میفرمان که ما تو رو انتخاب کردیم برای نجوا و گفتگو و برادری. بعد حضرت باشون درد دل میکنن در اون مرقومه شریفه. چه نسبتی هست بین پروردگار عالم و اولیاء خدا برای اینکه انیس و مونس انسان بشن؟ ببینید اولیاء خدا وجه الله هستن، جلوه کرده خدا در اونها، و من نمیفهمم وجه الله یعنی چی. میفهمم ولی هر کی دلش تنگ بشه برای خدا، دلش برای اولیاء خدا تنگ میشه. در حضور اولیاء خدا این دلتنگی خودشو برطرف میکنه. من نمیفهمم دلتنگی برای خدا یعنی چی، اما گفت بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. کسی که از جدایی این شکایت تو دلش افتاد، حالا تنها چیزی که او را آرام میکنه رؤیت وجه الله العظم. حتی تو بهشت و رضوان الهی که مردم مستقیم میرن ملاقات خدا، رؤیت اولیاء خدا آرامش بخشه. این درباره قربت ذاتی انسان. زیاد شلوغش نکنیم، زیاد در نریم از قربت، چون در نمیاییم از قربت. قربتمون رو قشنگ بگیریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام گوشه زندان شکر میکردن خدا رو که خدایا ممنونتم اون فرصتی که لازم داشتم دوست داشتم به ام دادی. از بد حادثه کسی آدم رو تنها بذاره، از بد حادثه آدم دعوا مرافعش بشه، از بد حادثه هر اتفاقی بیفته، لطفی درش هست که اون قربت انسان رو میتونه برای انسان ملموس بکنه. ببینید این چقدر، همین نگاه چقدر در روحیه و نگاه انسان در زندگی و رفتار انسان در زندگی تغییر ایجاد میکنه. نه به بودن با کسی انسان قربت خودش رو فراموش بکنه، نه نبودن یار وفاداری کسی در اطراف آدم انسان رو وحشت زده بکنه. این یک بحث. مؤمن که شدی این قربت مضاعف میشه. مؤمن نسبت به انسان قربتش یه جورایی هم قشنگتره هم شدیدتره. شدیدتره به دلیل اینکه ببینید شما وقتی که تو جمع هستید ممکنه احساس قربت نکنید. همین شما تو همین جمع از همکارا، از رفقا، اگه یه رفیق شفیقی داشته باشی که خیلی وابسته باشی بهش، تو همین جمع احساس قربت میکنی، دلت میگیره، میگی من چرا بشه رفیق شفیق خودم نیستم. یعنی کسی با خدا انس بگیره قربتش بیشتر میشه خود به خود. علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس. همون مردمی که باشون از قربت در میومد دیگه حالا وحشت میکنه. اینم علامت انس به خداست. مؤمن در دنیا قریب تر از انسانه، همون قریبی ذاتی خودش رو درک کرده و هم چون انس پیدا میکنه قریب تر هم میشه. مکرر روایاتی رو با هم مرور کردیم که این وصف رو برای مؤمنین بیان میفرماید. این یه علتشه، چون انس به خدا میگیره شدیداً قربتش بین مردم بیشتر میشه. علت دومش اینه که خداوند متعال یه دستوراتی به این انسان مؤمن میده، این دستورات زندگی او رو شکلی میکنه که بازم قریب تر خواهد شد. وقتی نهی از منکر کردی، وقتی حال رفیقتو گرفتی که غیبت نکنه، وقتی یه کاری کردی که دیگران نکردن، سنت پیامبر رو احیا کردی، قریب میشه دیگه. و ما مقابل این قربت مثالی که زدیم، مثال خیلی مشتی و به یاد موندنی بود، مثالی بود که گفتیم برای اداره گله بره ها، جامعه گوسفندان، کافی دو سه تا گوسفند رو بفرستی به یه طرف، بقیه هم سرشون میزن پایین دنبالش میرن، نگاه نمی کنه. چوبانی خواستی بکنی یادت باشه، جامعه گوسفندان اینجوری حرکت میکنه، سرشو بلند نمی کنه، نگاه کنه کجا داره میره. میگه این درسته، میریم. فرمودن اینجوری زندگی کنیم، خب این کارو میکنیم. غریب میشه. خب انسان غریبه، مؤمن غریبتره. بریم جلوتر. امام غریبتر از مؤمنه. غریبترین شخص عالم امکان امامه. امامت وقتی به قربت رسید، یعنی دین به قربت رسیده. دیگه ما وقت نکنیم در مورد این حرف بزنیم که بین قربت دین و قربت امام چه نسبتی برقرار هست. حرفای خوشگلی میشه زد تو این زمینه. باید حالا شاید جمعه خدمت رسیدیم، انشالله بشه جمعه آینده، البته نه فردا، برای شهادت امام حسن عسکری سلام. من الان به ذهنم رسید که تو اون جلسه شاید بشه این حرفو زد، بد نیست از بعضی از حرفای باقی مونده بزنیم تو مناسبت‌های دیگه که توفیق میشه. انسان غریبه، مؤمن غریب‌تره، امام غریب‌ترینه. چرا امام غریب‌ترینه؟ چون خدا به امام دستور داده تو باید بزرگوارانه برخورد کنی، تو باید اونجوری که من بهت گفتم عمل بکنی، اونجوری که خدا به امام میگه عمل بکنه، به شدت قریب میشه، از بسیاری از قدرت‌هاش استفاده نخواهد کرد. خیلی از مصلحت‌ها رو نمیتونه توضیح بده. بارها مالک اشتر به امیرالمومنین علی علیه السلام اعتراض میکرد، نه بعد بی ادبانه، ولی آقایت به خیریش مخدوش میشد از سر سوز جگر، کم میآورد، نمیکشید. یاران امام حسن مجتبی علیه السلام، بعضیاشون که اسم ببرم، شما اصلا میرید کوفه، میرید زیارت مزارشون، اومدن به امام حسن حرف زدن، شهیدم شدن بعدن. اصلا نمیشه حرف الان بزنیم، ولی اسمشون تو تاریخ هست، یه چیزی گفتن به امام حسن. آقا فرمود من بخشیدم، میدونم از سر دلسوزی بود. امام قریب میشه چون نه مهرش فهمیده میشه، نه قهرش فهمیده میشه. صریحاً انقلابی ترها و مصلحت طلب ترها، یعنی عافیت طلب ترها، هر کدوم از هر طیفی میان، هم ابن عباس اعتراض میکنه، هم مالک اشتر اعتراض میکنه. امام قریب میشه. و معارف دینی در جامعه ما خیلی ناقص منتشر شده، کلیدیاش منتشر نشده. من محکم دارم اینو به شما میگم، حداقل معارف ولایی در جامعه ما به خوبی منتقل نشده. اما در این باره وقت نشد صحبت بکنیم، فقط یک کمی چند تا کلمه با هم گفتگو کردیم که چرا به امیرالمومنین میگفتن تو مدیریت بلد نیستی. همه میگفتن چرا؟ چون میدیدن آقا از فرصتاش خوب استفاده نمیکنه. ظاهرن آقای مصلحت‌های پیچیده‌ای رو در نظر می‌گیره، اینا درک نمی‌کنن این مصلحت‌ها رو. آخ چرا؟ چه مصلحتی؟ بله اون مصلحت‌ها رو ما درک نمی‌کنیم. ما درک می‌کردیم که ما می‌شدیم امام. و خدا به هر کی امامت میده، یه فوت و فنی هم از این مصلحت‌های پیچیده بهش میده و نه مهرش رو میفهمی نه قهرش. یه جا بهش میگه آقا کوتاه بیا، آقا کوتاه نمیاد. یه جا بهش میگه آقا کوتاه نیاد، آقا کوتاه میاد. و این چنین امیرالمومنین علی علیه السلام قریب میمونه. اینا رو باید فهمید که حالا ما بحثمون فقط در حد این که به علت قربت اشاره بکنیم در این باره بود و گذشتیم. این بحث رو نمیخوایم ادامه بدیم با اینکه سرفصل بسیار مهمیه، علل قربت امامان. یا آیه قرآن رو براتون معرفی میکنم، اهل تحقیق خواهش میکنم برن این آیه قرآن رو ببینن. تنها آیه قرآن بنابر برخی از روایات، تنها آیه قرآن که رسول خدا فرمود این آیه قرآن منو پیرم کرد. خیلی مهمه این آگاهی، آگاهی مهمیه. شیبتنی سورت الهود، سوره هود منو پیرم کرد. کدوم آیه؟ این آیه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی دو بار این آیه رو تو صحبتاشون خوندن و همین توضیح رو دادن. چی میخواست امام به ما بگه نمیدونم. شیبتنی سورت الهود، سوره هود منو پیرم کرد. اگر من سه مرتبه در کل تفسیر المیزان علامه طباطبایی خم بشم، دست و پای علامه طباطبایی رو ببوسم، سه مرتبه من باید کلن خم بشم دست و پای ایشون رو ببوسم، ولی مثلا خیلی آدم پررویی باشم، مثلا دیگه کم بخوام این کار رو بکنم، دیگه سه مرتبه میفتم به دست و پای ایشون، شما مطمئن باشید یه مرتبهش تفسیریست که علامه برای این آیه کرده. بهت بخونه فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقوا. فاستقم یعنی این راهو ادامه بده، یه فکری پیغمبر برای ادامه این راه بکن، اما کما امرت، اونجوری که من به دستور میدم، یعنی از همه امکاناتت استفاده نکنی. یا این یعنی از همه امکاناتت استفاده نکنی، قوغایی که علامه طباطبایی زیر این آیه کریمه به پا میکنه. چون میفرماد فستقیم رو اکثرا تفسیر میکنن به اینکه مستقیم باش، به افراط و تفرید کشیده نشو. اما ایشون میفرماد معناش این نیست، این مستقیم باش به معناش این نیست به افراط و تفرید کشیده نشو، این مستقیم باش یعنی به افراط کشیده نشو. چرا؟ چون میفرماد ولا تتقوا، طغیان نکن. کسی که قدرت گرفت این قدرتشو میتونه ازش استفاده کنه دیگه، میتونه ازش استفاده کنه و ادامه بده قدرتشو، ولی اولیاء خدا استفاده نمی کنه. بلا تتقوا و من تاب معکم باید همین طور باشه، اطرافیان تو هم باید همین طور باشن. راز پیر شدن پیغمبر اکرم با پای این آیه سر قصه اطرافیانه، که نمیتونه تضمین کنه اطرافیانم مانند او رفتار بکنن. وقت علامه طباطبایی اینجا یکی از شاهکارهای خودشو درست میکنه، میفرماد این لا تتقوا یه معناش اینه، مثلا ماها از قوانین جوامع غربی استفاده نکنیم برای اداره جامعه. اینجا یه دفعه آدم میگه علامه و تو 30 سال بعد جمهوری اسلامی داری زندگی میکنی. اینجاست که شهید مطهری میفرمود 100 سال دیگه تفسیر المیزان شناخته میشه. هر موقع مجلس شورای اسلامی یه کمیته ای درست کرد نظارت کنه بر قوانین مجلس، که هر کدوم از قوانین مشابه قوانین کشورهای غربیه، با سوء ظن با اونها برخورد بکنه و برای اصلاح قطعی اون قوانین چاره اندیشی بکنه. این حرف علامه تو تفسیر المیزان فهمیده شده. نوع قوانینی که شبیه قوانین جوامع غربی هستن طغیانی هستن، یعنی به حدود بشر الهی و حقوق بشر تجاوز میکنن، هرچند ظاهرشون اینجوری نیست. من یه نمونهش به شما بگم، از قوانین الان نه، از صدر اسلام میخوام بگم نه سیخ بسوزه نه کباب. خدای نمایندگان محترم مجلس ما را اهل تفسیر المیزان قرآن کریم قرار بده.
آمین.
چون میگم اهل قرآن کریم میترسیم برن قرآن حفظ بکنن، قرآن بخونن. خونم خوبه ولی نه، قرآن بفهمیم. بعد از جنگ با ایران کوهی از طلا و جواهرات مقابل خلیفه دوم قرار دادن. خلیفه دوم گفتن ما اینا رو چجوری تقسیم کنیم؟ علی ابن ابی طالب بلند شد فرمود مثل این که رسول خدا فرمود چیکار کن؟ مساوی تقسیم کن. خلیفه دوم گفت این قدرته، این قدرت بازش استفاده کرد در جهت اداره جامعه. مساوی تقسیم کنم انگار قدرت ثروت رو گرفتی. دوستان متوجه میشن من توضیح ندم دیگه؟ حله؟ آقا حل نیست مثل این که نه؟ نیمه حله. یه نفر بلند شد اون حلش کرد، گفت آقا کد خدا رو ببین ده و به چاپ، به آدمایی که قدرت و نفوذ بیشتری تو جامعه دارن پول بیشتری بده، اونا رو کنترل کن، از طریق اونا کل جامعه رو کنترل کن. این گفت درسته، این درست میگه. امیرالمومنین فرمود نه اشتباه، پیغمبر اکرم مساوی تقسیم میکرد. حتما اینجا بود گفتن یا علی تو مدیریت بلد نیستی. پول بده کنترل کن، همه با هم مساوی نیستن. خب آقا من به همه مساوی بدم چی؟ کار به جایی کشید که خواهر امیرالمومنین، برادر امیرالمومنین، بنابر برخی از نقلها به علی ابن ابی طالب اعتراض کرد تو با غلام من منو یکی کردی. بابا خب به ما بیشتر بده آخه. یه دفعی 100,000 برابر حقوق از بیت المال تو جیب بعضیا میرفت، اومد مساوی شد با حقوق مساوی. معلومه میبرن از امیرالمومنین. قربت چرا؟ دوستان ببینن بحث خارج نشده ها. قربت چرا؟ چون فستقم کما امرت، اونجوری که من دستور بهت دادم اونجوری ادامه بده راه رو. چرا پیر شد پیغمبر؟ چون میدونه اطرافیانش اینو رعایت نخواهند کرد، و اگر در میان اطرافیانش یک نفر رعایت بکنه که قطعا اون یک نفر علی ابن ابی طالب خواهد بود، قربتش 1,000 برابر مضاعف خواهد شد. اگر از روز اول مالیات مساوی تقسیم شده بود، 90% قربت امیرالمومنین برطرف بود. آقا هم مثل بقیه داره رفتار میکنه. ولا تتقوا، طغیان نکن. پیغمبر من طغیان نکن، به اطرافیانت بگو طغیان نکنن. مقررات غیر اسلامی نامساوی تقسیم کردن بیت المال. ولا تتقوا، علامه میفرماد ولا تتقوا یعنی از قوانین غربی استفاده نکن برای اداره جامعه، چون قوانین غربی اداره جامعه رو راحت میکنه ولی عوارضش، عوارض منفیش زیاده. شما کارت ساز زنی دم ادارت میگذاری، با کارت ساز زنی به سرعت اداره خودتو منظم میکنی، ولی شخصیت تقوایی افراد رو تقلیل میدی. من نمیتونم به تو اطمینان کنم، من رو تقوای تو نمیتونم حساب باز کنم. کارت بزن با حقوقت، من باهات حرف میزنم. زبون آدم که حالیت نمیشه. منم اهل ارتباط گرفتن با آدما نیستم، من با آهن تو با آهن ارتباط برقرار میکنیم با هم. یه روایتی رو براتون اشاره کردم، فرمودم امیرالمومنین مدیر طبیعتا مظلوم میشه، ولی مدیری نخواد این مظلومیت رو تحمل بکنه، اداره رو به سبک غربی اداره میکنه. فقط هم بحث سیاست های کلان نیست. پیچیده است. علکی که غریب نشدن که. یه شیوهی داره امامت برای اداره جامعه، این شیوه مظلوم قرار میده امامو. یه سوال جواب کوتاه بکنم، راه بیرون رفتن از این قربت رو بگم. یه روایت من آورده بودم نرسیدم براتون از قول امام رضا علیه السلام بخونم، این روایت رو امروز بخونم. آقا امام رضا علیه السلام در باره ظهور حضرت وقتی صحبت می‌فرمان اشاره می‌کنن به همین حدیث محوری بحث ما، اذا خرج المهدی من ولدی نزل عیسی ابن مریم فصلى خلفه. ببینید در بحث ظهور که دارن مطرح میکنن و نماز خوندن حضرت عیسی ابن مریم، امام رضا علیه السلام پشت سر حضرت، حضرت عیسی ابن مریم نماز میخونن، میفرمان و قال و رسول خدا فرمودن ان الاسلام بدا قریبا و سیعود و قریبا فتوبا للغربا. حدیث قربت رو بهش اشاره کردن. قیل یا رسول الله ثم یکون و ماذا، سپس چه اتفاقی میفته؟ قال ثم یرجع الحق الى اهله، سپس حق برمیگرده به اهلش. پس معناش یعنی چی؟ یعنی این که دیگه بعد از ظهور قربت برطرف میشه. قربت برطرف میشه یعنی چی؟ یعنی این امام به همون شیوه امیرالمؤمنین علی علیه السلام عمل میکنه، نه مهرش مورد اعتراض قرار میگیره نه قهرش. و قوانین تحمیل کننده بر بشر رفتاری را از این قوانین هم استفاده نمیکنه، بزرگوارانه من اسمشو میگذارم، برخورد میکنه ولی جامعه ما در اختیارشه. چجوری میشه که اینجوری بشه؟ شما باور میکنی اینجوری بشه؟ بله. چرا؟ چند تا شرط داره، یکی از شرطاشو امروز بگم. چجوری میشه قربت امام از بین بره؟ قربت امامی که میخواد بزرگوارانه برخورد بکنه. کلمه بزرگوارانه رو بعضیا اخلاق فردی ترجمه نکنن. بنده چند روز پیش عرض کردم تنها تعبیری که میتونم به کار ببرم برای وصف این رفتار میگم بزرگوارانه، و الا بخوایم طبق قرآن بگیم کما امرت، طبق آیین نامه دقیقش اینه، بدون طغیان به حدود بشر، لست علیهم مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری، انما انت مذکر. آه حکومت مگه میشه با این حرفا اداره کرد؟ پدات بشم، ما که الان 30 ساله داریم اداره میکنیم، با بزرگواری مملکت اداره شده. انقدر عرازل و باشی فرصتها پیدا کردن که 2000 به خدا لیاقت نداشتن، کافی بوده یکی همون پشت گوششونو بگیره بندازه اون بر بارا بچه تو هم شلوغش میکنی. حالی بزرگواری به اینا فرصت داده الان بیا آدمی بشن برای خودشون. ولی چجوریم؟ قربت برطرف میشه. من ده الان میخوام همون وعده‌ای که داده بودم، گفتم یه معرفتی از معارف دینی میخوام خدمت شما عرض بکنم که از قریب ترین مفاهیم دینی ما هست، از اولی ترین و مهمترین مفاهیم دینی ما هست. اونو باید به برکت وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام خدمت شما عرض بکنم، تقدیم بکنم. اولین چیزایی که به بچه‌ت یاد بدی همین باشه تا منحرف نشه. تو این بحث و گفتگوها و مجادلات اولین حرفی که باید بزنی این باشه تا بحث و مجادلات بی خود پایان برسه. آقا دیگه زمان امام زمان الوان الله الفدان، ما دیگه زمان ظهور بحث نداریم، ما شمشیر داریم. هر کی اون وریه اون ور، هر کی این وریه این ور، تکلیف روشن شد، بحث تموم بشه شمشیر میاد. خیلی از آدم بدا قبل از شمشیر میان خوب میشن ها، فکر نکنین همه آدم بدا رو گردن میزنن. من کلا خود بنده پس معرکه است، من منتظرم آقا بیاد آدم شم. آدم بدا رو نترسونی از شمشیر، خوبا رو بترسونی، اشکال نداره. خوبایی که وقتی حضرت بیان کم میارن، تازه فکر میکردن دین دارن. قربت دین چگونه برطرف خواهد شد؟ فرایند برطرف شدن قربت رو به شما عرض کردم. یه دونش زمان امیرالمومنین علی علیه السلام رخ داد. آقا به جای اینکه قریبانه رفتار کنن، لااقل با خوارج مقتدرانه برخورد کردن. توسط کسانی مثل ابن ملجم تحمل نشدن، شد ابن ملجم تولید شد. اخباری که میگه ابن ملجم تو با خوارج هم پای رکاب حضرت جنگید، بعد چرا برید؟ دقیق ترین تحلیل هایی که من شنیدم اینه که میگن صدای گریه ها و زجه های بچه های کشته شده های خوارجش گوش کرد برید، گفت امیرالمومنین این خیلی نامهربانی بود تو کارش. خب چی کار میکرد؟ مثلا نامهربانی نمیکرد بعد چی کار میکرد؟ میزش خوارج همه رو میکشتن؟ تحریفی که تو دین ایجاد کردن که جامعه دینی رئیس نمیخواد این تحریف ادامه پیدا کنه؟ خیلی فرایند سختیه، فرایند از غربت بیرون در اومدن. امام حسین هم همین کارو کرد. آقا تا قبل از کربلا هرچی حرف بود به اماما تحمیل میکردن، گفتن میریم به امام حسین هم تحمیل میکنیم. بنده تو مجلس روزه با عبدالله حسین ادعا کردم برو تحقیق کن این 30,000 نفری که اومدن کربلا امام حسین رو به شهادت برسونن خیلی جدی دنبال کشتن امام حسین نبودن. سندم سخن عمر زد که گفت میترسم این شمر دست منو آخر سر به خون ابا عبدالله آغشته بکنه. اینا خیلی جدی نمیخواستن امام حسین رو بکشن، بلکه اومده بودن امام حسین رو بگیرن تسلیم کنن به معاویه، شهرشون از شر جنگ لشکر خیالی یزید خلاص بشه. یه بار دیگه این کارو کرده بودن به صورت دیگه یه در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام. این تحلیل یادم رفت بهتون بگم که در نقل تاریخی هست اینا میخواستن امام حسن مجتبی رو در جنگ کتبسته بگیرن تحویل معاویه بدن. آقا قبل از اینکه این ذلت به خاندان اهل بیت اتفاق بیفته قرارداد صلح رو امضا کردن. این توطئه بزرگ که عوارضش کم نبود اگر اتفاق می افتاد برملا شد. این اتفاق زمان امام حسین دیگه نمیتونه صلح بکنه چون فرصتی برای دین باقی نمیمون. امام حسین و امام حسن سر یه موضوع صلح کردن و قیام کردن، اونم که کتبسته بخون تحویل معاویه و یزید داده بشه. اینجا شو من تاریخ به شما گفتم، تحلیل نکردم. صلح عزتمندانه، شهادت عزتمندانه. پس امام حسین چیکار کرد؟ میخواست از اون قربتی که همیشه به امام تحمیل میکنن بیاد بیرون. فرمود من وای میستم. کشتن امام حسین رو. از قربت بیرون اومدن یک امام مسئله فوق‌العاده مهمیه. شیعیانی هستن که وقتی مهدی فاطمه میخواد از قربت در بیاد بیرون میگن آقا ایشون امام ما نیست، بعد از ظهور میبرن از آقا، چون اینا عادت کردن امام همیشه قریب باشه. قدرتمندانه برخورد میکنه حضرت، میگن ایشون امام ما نیست. بیرون شهر کوفه وای میستن با امام زمان بجنگن. بیرون اومدن یه امام از قربت و رسیدنش به قدرت یک فرایند، یه بزرگترین تلاطم های تاریخ رو ایجاد میکنه. موجب شد 1,000 سال نفرین علی ابن ابی طالب بکنن، موجب شد ابو عبدالله حسین رو قطعه بکنن. ظهور چرا به تأخیر میفته؟ چون امام از قربت در بیاد با قدرت عمل بکنه یه جور دیگه عمل میکنه. با آقا چی کار کنیم این قربت برطرف بشه؟ این قربت چجوری ایجاد میشه؟ بحثش مفصله. چی کار کنیم؟ من بحثش مفصله، یه دونش رو عرض بکنم. امام صادق علیه السلام، این از اون معارف کلیدی دینه که خواهش میکنم قبل از اینکه یاد بدید اصول دین چند تاست، این معرفت رو به بچه هاتون یاد بده. حالا یا با اون یا بلافاصله بعد اون، این جزء معارفی است که در دین شناسی پایه است و هر کسی اینو بلد نباشه در دین شناسی پیاده است. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. امام صادق علیه السلام میفرماید خدا پیغمبرش رو مبعوث کرد به این ضرب المثل. ایاک اعنی و اسمع یا جاره، با تو هم همسایه بشنوه، به در میگم دیوار تو گوش کن. یعنی چی؟ خدا پیامبرش رو مبعوث کرد به دینی با اشاره، نه تصریح. دین ما دین اشاره‌ایه. بگی مطلب اگه کسی نگرفت چی؟ به جهنم که نگرفته، مریضه که نگرفته، کوره که نگرفته، کره که نگرفته، قسی القلبه که نگرفته، فی قلوبهم مرضونه که نگرفته، فزادهم الله مرضا که نگرفته. دین ما دین اشاره است. کو کو نگو. مشرکین مکه هم کو کو میگفتن. میگفتن کو کو، جبریلی که با تو حرف میزنه کو، صداش به تو میرسه کو کو کو، نشون که نمیدن، نشون نمیدن. آیه است. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشون نمیدن، بذارش نشونه میدن. فداد بشم یه جوری هم نشونه میدن که اگه خواستی به اشتباه بیفتی بیفتی، من به اطمینان بدم. تا بخوای بچه مذهبی بشی، یه بچه مذهبی بد اخلاق میذارن سر راهت که اگه میخوای بیدین بشی، ای الهی بشی. لا یزیدهم الا خسارا. چرا انقدر ما تعارف بکنیم آخه؟ یه روایت از امام رضا علیه السلام بخونم. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام، امام رضا یه قولی دارن، یعنی از قول امام رضا علیه السلام گفته میشه، ذیل آیه 15 یا 14 سوره بقره، از الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم. امام رضا چجوری ترجمه میکنه، تفسیر میکنه؟ فعمل استهزاء الله تعالی بهم فی دنیا. حدیث طولانیه. میفرماید که استهزاء خدا اینجوریه. اینا منافقین میگن ما مسلمون شدیم، خدا به ظاهرشون کاری نداره، با ظاهرشون با ظاهر برخورد میکنه. بعد یعمر رسول الله به تعریض لهم، پیغمبر با اشاره باشون حرف میزنه، تصریح نمیکنه. حتی لا یخفا علی المخلصین من المراد بذالک تعریض و یعمره بلعنهم. خلاصش کنم شما الان اینو من بگم یه ها اینه قصه. ببینید میفرماد خدا اینا رو مسخره میکنه، مسخره کردن خدا مر منافقان را چگونه است؟ حالا این سوالو کرده بودی از خودت؟ خدا مسخره میکنه منافقان رو یعنی چیکار میکنه؟ امام رضا روشش رو میفرماد. امام روشش اینه، اشارهی کارو میبره جلو، منافقه نمیفهمه چی داره اتفاق میفته، مخلصه میفهمه. زیارت عاشورا یه ذکری داره، اول و دوم و سوم. حله آقا؟ حله. آیات قرآن بسیاریش، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو و الذین آمنو. یه نفره که در رکوع انگشتری خودشو میده، صدقه میده. خب خدایا بفرمایید انما ولیکم الله و رسوله و علی ابن ابی طالب و من هو وصیه
و من هو فی صلات و یوت زکات مثلا یه نفر حداقل جمع نبند. آقا این دین ما دین اشاره است، حل قربت چجوری برطرف میشه؟ بفهمی دین اشاره است، اشاره ها رو بگیری، بفهمی دین اشاره است کوکو نکنی. حالا توی الان شرایط ما انقدر امتحانای اشاره‌ای داره گرفته میشه، فقط اونایی که اهل اشارن، اونا هم که میخوان خودشون رو خلاص کنن کو، ما که نهیدیم. تو شما یه آیه قرآن بیار برای ولایت فقیه. آیه قرآن حال داری یا یعنی حال نداری تو اصلا؟ آیه قرآن صریح‌ترین آیه‌ای که میخواد علی ابن ابی طالب اشاره کنه اسم میبره جمع میبنده، انگار هزار نفر در رکوع انگشتر دادن. شما بیکاری ها، دوباره چی میگردی؟ وقت روز قیامت هم حتما میخوای بری به من ثابت نشو. آقا این دین دین اشاره است، حالیته، حل شد. خب اگه نفهمیدیم چی؟ نفهمیدیم میری جهنم، سالم باشی میفهمی. الا من اتى الله بقلب سلیم، دلت باید سالم باشه. دیشب از سوئد اومده پیش من میگه من اونجا سایت زدم، تصاویر همه مراجع و بزرگواران گذاشتم، من خودم میمیرم برای آقا، ولی اونجا هر کی میاد به مراجعه میکنه میگم این همه رو نگاه کن. حتی بعضیشون مثلا آقا رو قبول ندارن، از علمایی که در حد مراجع مشهورم نیستم، میگه من اونا رو هم گذاشتم. میگم بذار قلبش به هر کی رفت همون جوری بذار بره. و من میگم من درست عمل میکنم. گفتم آره درستش همینه، همه رو بذار. و بعضیشون سایتاشون لند میکنن، بذار بره. یه وقت دیگه یکی آدم پس فطرتی بود کشید به یه جایی، بلمون کن تو رو خدا. حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در این باره بخونم. در احتجاج تبرسی یه زندیقی میاد 7 صفحه سوال میکنه، امیرالمؤمنین 11 صفحه جوابش میده، یکی مونده به آخرین سوالش اینه: چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتا للعالمین؟ پیغمبر شما فقط رحمتیست برای مسلمان ها، بقیه که فرستاد جهنم، چه رحمتی از پیغمبر شما به کافران رسیده؟ آقا جواب میده. آقا سوال جواب ظاهرش ربطی به سوال حداقل ربطی به بحث ما نداره ها، ولی جواب حضرت کاملا تو موضوعه. خلاصش کنم، خیلی وقتو گرفتم. حضرت فرمودن که این به خاطر اینه که میدونید چرا پیغمبر ما فقط رحمتن للعالمینه؟ هر پیغمبری رحمت برای قوم خودش که ایمان آوردن، ولی پیغمبر ما رحمتن للعالمینه. چون پیغمبر ما لأن الانبیاء قبله بعثوا به تصریح لا به تعریض، پیامبران گذشته به تصریح مبعوث شده بودند نه به تعریض و اشاره. منتها پیامبر ما مبعوث شده به تعریض، بعد وقتی که به تعریض مبعوث میشه با اشاره میگه. تو با اشاره رو رد کنی فوری بلا از آسمون سرت نازل نمیشه. این یعنی پیغمبر رحمتیست برای کفار، چون با اشاره حرف میزنه مهلت میده، طرف میتونه دبه کنه، یه چند روزی تو دبه زندگی کنه تا خدا دمار از روزگارش تو جهنم در بیاره. اگه پیغمبر تصریح کنه کسی سخن پیغمبر رو رد کنه، بلا نازل میشه، مثل بلاهایی که بر اقوام گذشته بر اقوام انبیا که سخنشون رد کردن نازل شد. پس پیغمبر ما رحمتن للعالمینه، للمؤمنین، للکفار. رحمت پیغمبر به کفار چجوری میرسه؟ بگو مکانیزمش چیه؟ تعریزه. بعد حضرت مثال میزنه، مثال میزنن، مثال های متعدد. می‌فرماید که پیامبر گرامی اسلام در همه خانه‌ها رو بست، بعد فرمود علی جانم فقط در خانه تو باز باشه. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ باید بگیری مطلب. مثال باب رو میزنن، مثال سوره توبه رو میزنن. پیامبر من کسی که از توه باید بره سوره توبه رو بخونه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که سوره رو دادن اول دست کسی که میدونن بعدن مردم میخوان او رو جانشین قرار بدن. میره تا وسط راه، بعد صدا میزنه برگرد، سوره رو میده دست علی ابن ابی طالب که مردم فردا اشتباه نکن. مثال های متعدد. فرمود پیامبر اکرم فرمود علی نسبتش به من مانند هارون است نسبت به موسی، الا انه لا نبی بعدی. یعنی چی؟ یعنی هو الخلیفه من بعدی. یا رسول الله از بس تصریح نکردی اومدن در خانه علی رو آتش زدن، ما تصریح نمی کنیم. یبن الحسن، آقا شما میخوای چی کار کنی؟ من تصور میکنم آقامونم تصریح نخواهد کرد، پس چجوری کارم پیش میره؟ شماها همه اشاره خواهید گرفت. خلاصه جنبندی روزه بحثمون تو همین روایت هست. و ان الله علم، این روزه است، این پایه همه روزه هاست. میگن با معرفت زیارت کنی، با معرفت گریه کنی، اینو معرفت است. نگاه کن، ان الله علم. حالا چرا خدا پیغمبر ما رو به تعریض مبعوث کرد نه به تصریح؟ دلیل اونو داره ذکر میفرماید، ان الله علم من نبینا و من الحجج فی الارض. یعنی از خدا میدانست، از این پیغمبر خبر داشت و از امامان بعد از این پیغمبر خبر داشت. از صبر علی ما لم یطق من تقدمهم من الانبیاء، از صبر علی مثله. خدا میدونست این پیغمبر و اهل بیتش صبرشون بیشتر از صبر انبیاء گذشته است، طاقت قربت داره. اشاره کن نکن. اشاره های پیغمبر رو میگیری یا نه؟ تمام قدم جلو فاطمه بلند میشد، خم میشد، بازوال فاطمه رو بوسه میزد. اصلا بوسه های پیغمبر همش معنادار بود. حسینش رو میگرفت، پیرهنش رو میزد بالا، سینش رو بوسه میزد، گلوی حسین رو بوسه میزد. ای امام رضا، ای امام رضا، راضی بشو دیگه از این مردم، دیگه الان دیگه فقط روزه با اشاره میخونی مردم میفهمن. انشالله اشاره های آقا رو میگیرن. فبعثه الله به تعریض لا به تصریح. دید پیغمبر خدا اهل بیتش صبرشون زیاده، مبعوثشون کرد به تعریض نه تصریح. و اثبت حجت الله تعریضن، حجت خدا رو ثابت کرد با اشاره لا تصریحن. بیشتر از این توضیح دیگه لازم نیست، دین ما دین اشاره است. نگی عزیزم، به کسی دیدی خیلی گیر کرده بگو آجون نگی، راحت باش، شما راحت باش. امام صادق علیه السلام بارها فرمود کفو عن الناس، ول کنید مردمو، اصرار نکنید کسی ولایت رو بپذیره، اصرار نکن. تقی به توقی میخوره، میگه آقا که معصوم نیستن. خب آقا معصوم نیستن، خب حالا یعنی چی مثلا؟ پیامبر گرامی اسلام یک کسی رو جای خودش منصوب کرد توی مکه.
این فرد رو که منصوب کرد عتاب ابن اسید، ظاهرا یادش یادم باشه اسمش اینجوریه، منصوبش کرد تو مکه. در حکم او، در حکم او نوشت او بر شما حکمرانی میکند بدون اینکه با من مشورت کند. چرا؟ پس فردا مردم بهش نگن تو این حرفی که میزنی پیغمبر گفته؟ چون اگه حاکمش بپرسه تو این حرفی که میزنی از پیغمبر، برو سند بیار، یه هفته تو مدینه راهه، برو بردا بیا دیگه، کاری نداره، حکومت به هم میپاشه. مکه مگه چند نفر هست؟ دقیقه یه دفعه ازش اسمت نخواهید. بعد البته تو نامه نوشته به این دلیل که محبت علی ابن ابی طالب تو دلشه، ما امتحانش کردیم، حالا منصوب کردیم. امام زین العابدین میفرماد عتاب ابن اسید ظاهرا اسمش هست، این آقای عتاب هیچ وقت در طول حکومتش با پیغمبر مشورت نکرد، حکم هر چی داد. یعنی چی؟ یعنی برای حکومت لازم نیست اسمت باشه، تو وظیفت اون وقت چی این وسط؟ برو تو شبهه، از بس مال شبهه ناک خوردی، کلم اللغ بزن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود برای اداره عالم آدم با تقوای معمولی عاقل، با تقوا و عاقل کافیه برای اداره عالم. انگار کسی معصوم نباشه منتظر دقیقه دفعه گناه بکنه. معصوم نیست، من اطاعت نمی کنم. خب بعد کیو اطاعت میکنی؟ هیچی، به ساز صهیونیستا میرقصم. خب برقص، برقص تا برقصی. اشاره نمیگیری نگیر عزیزم دیگه، فدات میشم، چیکارت باید کرد؟ اشاره بگیر. به خدا اگه اهل گرفتن اشاره باشیم تموم ها، آقامون اومده با قربت دین برطرف میشه ها. اشاره بگیر، یه روزه اشارهی براتون بخونم. آقا امام رضا علیه السلام تو مدینه است، هارون ملعون جلودی رو فرستاد، یه فرمانده جلادی بود مدینه، گفت برو مدینه غارت میکنی بنی هاشم، خودت با سربازا میری تو خونه بنی هاشم، هرچی دارن، درهم و دینار، آذوقه، پرده خانه، لباس اضافی دارن، غارت میکنی، جمع میکنی میری. همه بنی هاشم هم تو یه شب. برای چی؟ میخوام یه شبه بنی هاشم گدا بشن، برن دست جلو اینو هم دراز کنن. این عقده تو دل اینا هست، انقدر اهل بیت عزت من زندگی میکنن. ای امام رضا یادته بچه های حسین رو بیرون شهر کوفه نگه داشتن، غذا پختن، خوردن، بوی غذا به مشام بچه ها رسید، گفتن به بچه های حسین غذا ندید، بذارید گشنه شونه، رفتیم شهر صدقه قبول کنن. این عقده اونا رو کشته. هارون دستور داد، جلودی اومد تمام بنی هاشم رو غارت کرد، نوبت خونه امام رضا شد. اومد دم در، گفت آقا برو کنار، برو کنار آقا و احترام خودتو حفظ کن. آقا فرمود من میدونم چی میخوای، من هر چی تو خونه هست خودم جمع میکنم بهت میدم، ولی زن و بچه هست میترسه شما داخل نه. گفت من مامورم خودم این کارو بکنم. امام رضا بهش فرمود، حالا به تعبیر من ها، نامرد، من میگم هر چی هست جمع میکنم بهت میدم، بچه کوچیک توی خونه هست، نامحرمی تو. آخر سر جلودی جلاد قبول کرد نیومد. لایام که یوم که یا عبا، آخرین گریه های محرم سفرت ها تموم شد. مزد تو امروز میخوای از کی بگیری؟ دو ماه محرم سفر، یه جای دیگه هم میخوام ببرمت. امام رضا پس بالاخره نیومد،
خوش به حالت آقا جون، بمیرم برای اون آقایی که تو مدینه اول زدن به خانومش سیری، به خانومش زدن بعد به خانه آمده، راه ندادی. آقا امام رضا علیه السلام اومد هر چی تو خونه بود جمع کرد بهش داد، خب ببر، برد، گذشت اوزا. حالا میریم گدایی. روزه هم عزیز دلمون براتون میخونن و مأمون حاکم شد و امام رضا علیه السلام کنار خودش گذاشت و بالاخره تحمیلی که کرده بود جلودی رو باش در افتاد، زندانش انداخت، آورد بیرون محاکمش کنه، اعدامش کنه. امام رضا اونجا بود، محاکمش که کرد مأمون میخواست حکم اعدام بده، دفعی آقا امام رضا علیه السلام اومد در گوش مأمون یه چیزی گفت. جلودی گفت من یه روزی خونه امام رضا رو غارت کردم، کینه منو به دل داره، الان داره سه آیت منو میکنه پیش امام رضا. یه دفعی صداشو بلند کرد گفت مأمون تو رو به قبر پدرت هارون، این امام رضا کینه منو داره، هر چی گفت گوش نده. مأمون یه نگاهی به جلودی کرد گفت بیچاره، میدونی امام رضا چی داشت به من میگفت؟ داشت میگفت این جلودی یه حقی به گردن رو بردن، میشه اینو به بخشی اعدام نکنی. امام رضا ما تا حالا یه ذره بی‌ادبی کردی به شما. امام رضا میشه سفارش بارم بکنی به خدا، بگی یه بار اومد حرمم با ادب دم در ایستاد، هی گفت خلو یا مولای.
بیان معنوی نقطه آی آر